بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قسم ثانی، قسم دوم از استصحاب کلی را اجمالاً خواندیم. اشکالاتی هم که شده بود دفع کردیم. حالا برسیم ببینیم به تطبیقات. اجتهاد یک مسئله نیست که انسان یک مرتبه اون را تحصیل کند. اجتهاد در افراد به وسیله تطبیقات پیدا می شود. فرض کنید انسانی قواعد ریاضی را بخواند، اما تا مسئله حل نکند ریاضیدان حسابدان نمی شود. تمام علوم یک قواعدی دارد که فرد محصل اون قواعد را یاد می گیرد، ولی اگر بخواهد در اون علم مجتهد بشود باید اون قواعد را بر صغریات تطبیق کند. ما هم در اینجا استصحاب قسم ثانی را خواندیم. جایی که امر مردد باشد بین قطعی الارتفاع و مشکوک البقاء، البته علا فرض حدوثه. جامع را بنا شد استصحاب کنیم، جایی که جامع اثر داشته باشد. حالا ببینیم آیا در فقه تطبیقاتی داریم یا عمرمون را بی خود صرف کردیم. هفتا من تطبیق در اینجا مطرح کرده ام، هفتا. ششتا را امروز میخونیم، هفتمی را نگه میداریم برای فردا. فردا باید هفتمی را خود شما حل کنید. هفتاست یا ششتاست؟ هفتاست، رقم هفت است دیگه. الاول، لو کان متطهرا ثم خرج بلد مردد بین البول والمنی. این اولین فرع ماست. انسانی بود متطهر پاک، نه حدث اصغری داشت نه حدث اکبری، اما بللی از او خارج شد، اما مردد است بین این که بول باشد وضو بگیرد، منی باشد غسل کند. تکلیف این آدم چیست؟ باید ببینیم شرایط تنجیز علم اجمالی در اینجا هست یا نه. شرط تنجیز علم اجمالی چیست؟ یه روز گفتم ها از ابو هریره یه روایتی نقل کردیم، خاطرتون هست؟ گفتم روا ابو هریره عن رسول الله چه بود؟ یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. علم اجمالی در جای منجز است که علی کل تقدیر احداث تکلیف کنه. در این اینا باشد ایجاد تکلیف کنه، در اون اینا باشد ایجاد تکلیف کنه. چرا؟ چون اگر در تمام صور ایجاد تکلیف نکند علم به تکلیف پیدا نمی کنیم. در صورتی علم به تکلیف پیدا می کنیم که احداث تکلیف علا کل تقدیر کند. دو تا منا است، هر دو پاکه، قطره خونی افتاده یا در این یا در آن. در آن بگفتد احداث تکلیف کرده نجس، در این بگفتد احداث تکلیف کرده نجس، قهرن علم اجمالی به تکلیف پیدا میکنیم. بنابراین این قاعده قاعده تعبدی نیست، تعبد نیست. علم اجمالی باید برای ما احداث تکلیف کند. این نمی شود بر این که در هر دو طرف ایجاد تکلیف کند. اما اگر نه، در یک طرف ایجاد تکلیف کرد، در طرف دیگر نه. یه آبی بود قطعا نجس، آب دیگر بود پاک، قطره خونی افتاد یا در این یا اران، نمیتونیم بگین از این آب پاک حتما اجتناب کن. چرا؟ نمیدونیم یقین به تکلیف. اگر در اون اناء نجس افتاده که تکلیفی ایجاب نکرده، اون که نجس بوده. اما شک داریم که آیا در این هم افتاده یا نه، اصالت الطهاره در اینجا جاریه. آقایان خیال نکنید که این قاعده تعبده، نه، این در واقع قاعده عقلی است. علم به تکلیف در صورتی است که در هر دو طرف ایجاد تکلیف کند، و الا در یکی نکند اون دیگری می شود محتمل قهرن، قاعده طهارت جاری میشه. اذا علم که هذه القاعده، که به عنوان شوخی میگیم ان ابی هریره ان رسول الله، که آقایان این قاعده را حفظ کنن، برگردیم به مسئله ما. متطهر بودم، خرج بللن بین کونه بولن و کونه منیان. این علم اجمالی واجد شرطه. علا کل تقدیرین ایجاد تکلیف کرده. بول باشد طهارت اصغر را از بین برده، منی باشد طهارت اکبر را از بین برده. اگر من قبلا متطهر باشم، علا کل تقدیرین در من ایجاد تکلیف کرده. یا باید وضو بگیرم یا باید قوس کنم. علم اجمالی هست. خب چیزی که در اینجا هست مهم اینه، بنده میگم در این مثال اول احتیاج به استصحاب نداریم، استصحاب نداریم. چطور؟ حالا پا شدیم وضو گرفتیم، آقایان میگن استصحاب چه میکنیم؟ حدث میکنیم. میگم احتیاج به استصحاب حدث نداریم. چرا؟ همون قاعده اشتغال براتون کافیه. قاعده اشتغال گفت استبد اشتغال یقینی، براءت یقینی. تنها وضو بگیری کافی نیست. چرا؟ ممکن است اون بلد منی باشد. در اینجا قاعده اشتغال هم قبل از وضو هست و هم بعد از وضو هست. دیگه بعد از وضو احتیاجی به استصحاب نداریم. چرا؟ قاعده الاشتغال حاکمتان علا استصحاب قاعده الاشتغال. احتیاج ندارید استصحاب کنید، خود قاعده اشتغال کافیه. چرا قاعده اشتغال بر استصحاب قاعده اشتغال حاکمه؟ چرا؟ قاعده اشتغال یه دونه شک میخواد، اما استصحاب علاوه بر شک لحاظ حالت سابقه میخواد. چیزی که اکثر و معونتن است میره عقب. قاعده اشتغال اقل و معونتنه، تنها برای ما کافیه. بنابراین در صورت اولا یجب علیه ان یجمع بین الوضوء والغسل. اگر وضوء گرفت احتیاجی به استصحاب حدث نداریم. همون قاعده اشتغال ما را حل میدهد هم وضوء بگیریم و هم غسل کنیم. دیگه احتیاجی به استصحاب جامع نداریم. پس در مثال اول یجمع بین الوضوء والغسل، یک، دو، ولا حاجت الى استصحاب الجامع. چرا؟ همون قاعده اشتغال برای ما کافیه. پس در صورت اولا یجمع، شرایط علم اجمالی هست. مهم ما این است که احتیاج به استصحاب نداریم. بعد از وضوء گرفتن همون قاعده اشتغال میگه برو غسل کن، نیازی به استصحاب جامع نداریم. یک. دو، لو کان محدثن بالحدث الاصغر، فرع دوم، لو کان محدثن بالحدث الاصغر، آدمی هست محدث به حدث اصغر است، عرض کنم خدمتون که جنوب نیست، ثم خرج بلدان مرددان بین البول والمنی. در اینجا علم اجمالی منجز هست یا نیست؟ حساب کنید. شرط علم اجمالی موجود هست یا نیست؟ اون قاعده در اینجا هست یا نیست؟ اون قاعده ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر، اینجا هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ بله نیست، در اینجا نیست. چرا؟ چون اگر این بلل بول باشد اثری نگذاشته، بنا شد که کان محدثاً بالحدث الاصغر. اگر این منی، اگر این مایه، این بلل بول باشد اثر نداشته، اما منی باشد اثر گذاشته. پس من یقین 100% ندارم که این بلل تکلیف گردن من آورده. اگر بول باشد تکلیف نیاورده، منی باشد تکلیف آورده. پس من 100% علم ندارم که این بلل تکلیف آفرینه. پس علم اجمالی در اینجا منجز نیست. قهرن چه میکنیم؟ قهرن پا میشیم یه وضو میگیریم، کافیه. توجه فرمودی؟ نسبت به جنابت، نسبت به حدث اصغر، اصالت عدم جاری میکنیم. اصل این است که من محدث به حدث از اکبر نشدم. توجه کردی؟ تعلیمات رانندگی ها، توجه کردی؟ اینا میگن تعلیمات اجتهاد. پس در این موردی که ببینیم با هم مشغول اجتهاد میشیم، من محدث به حدث اصغر بودم، بللی آمد، این بلل ایجاد تکلیف علا فرزین میکند اگر منی باشه، اما اگر بول باشد ایجاد تکلیف نکرده. پس این بلل بی هنر است، ایجاد تکلیف 100% نکرده. قهرم در یه طرف اصل جاریه، اصل این است که من محدث به حدث اصل اکبر نشدم. این قلت بگید، چرا در اون طرف اصل جاری نکنیم؟ اصل این است که من محدث به حدث اصغر نشدم. چرا؟ اینکه یقین دارم که محدث به حدث اصغرم. در یک طرف اصل جاری می شود، اما در طرف دیگر اصل جاری نمیشه. در اکبر شک جاری میکنم، اصغر دیگه مورد شک نیست. برش این است که من کنتو محدثاً بالحدث الاصغر، درست شد. پس در صورت دوم فقط وضوع بگیرد، دیگه غسل لازم نیست. چرا؟ با هم بگید. یک طرف اصل عدم جاری میشه، طرف دیگر اصل عدم جاری نمیشه. اکبر قابل جریان اصل است، اما اصغر قابل جریان اصغر، جریان اصل نیست. دو، پس به خاطر بسپاریم، فی صورت الاولا یجب الجمع بین الوضوء والغسل، فی صورت ثانیه یجب الوضوء، حفظ کنیم. سه، اذا کان محدثا بالحدث الاکبر، جناب نشسته بود و جنوبم بود، ثم خرج بلل مردد بین البول والمنی. سوال میکنم، علم اجمالی یا هوش، یا هوش، دو نفر کتاب نگاه نکنید، با من باشید. بعدن آیا در اینجا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست؟ اون ابو هریره را بگید یشترکو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف على کل تقدیر. اینجا هم مثل صورت دومه اما عکسه. اگر این منی باشد ایجاد تکلیف نکرده. چرا؟ چون محدث به حدث اکبرم. فرض این است که طرف محدث به حدث اکبره. گفتم جناب نشسته است به هوه جنوبان. اگر منی باشد احداث تکلیف نکرده. اما اگر عرض کنم خدمتون که بول باشد این چطور؟ این چطور؟ این چه ممکنه اشتباه کنه؟ این هم ایجاد تکلیف نکرده. چون آدمی که جنوب باشد حدث اکبر باشد در دل حدث اکبر حدث اصغر هم خابیده. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این علم اجمالی بی هنره. در آن طرف ایجاد تکلیف نکرد چون من محدث به حدث اکبر بودم. حدث اصغر هم نکرد مثل دومی نیست. در دومی علا فرزن احداث میکرد علا فرزن نمیکرد. اینجا مطلقا ایجاد تکلیف نمیکنه. منی باشد که فرض این است که محدث به حدث اکبر بوده بولم باشد اثر ندارد. چرا؟ چون حدث اصغر در حدث اکبر مندرجه. بنابراین این علم اجمالی میره سراغ کارش. باید چه کند؟ عمل کند، قوس کند همون. اینجا هم احتیاجی به استصحاب حدث ما نداریم. همین اشتغال یقینی برای ما کافی است. توجه فرمودیم. الهنا سه صورت را خواندیم. سه صورت را بفرمایید ببینیم چقدر حفظ کردیم. یک، اذا کان متطهرا من جمیع الجهاد خرج بلدا بین البول والمنی. ما شاء الله علم اجمالی در اینجا ماهه. احداث تکلیف بکنم علا کل تقدیرین. علم پیدا میکنن به تکلیف. قهرن اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. آیا احتیاج داریم؟ اگر وضو گرفتم احتیاج داریم استصحاب حدث کنیم؟ نه. حتی اگر وضو هم بگیری احتیاجی به استصحاب جامع نیست. همون قاعده اشتغال کافیه. دو، اذا کان محدثا بالحدث الاصغر دون الاکبر خرج بلده. این علم اجمالی بی هنره. چرا؟ اگر بول باشد احداث تکلیف نکرده چون محدث به حدث اصغر. اگر منی باشد البته کرده اما اگره 50%. پس این علم اجمالی شد بی هنر. و که بی هنر شد سراغ اصول می رویم. اصل این است که من محدث به حدث اکبر نشدم. معارضه نمی شود با این طرف. کدام؟ اصل این است که محدث به حدث اصغر نشدم. فرض این است که این محدث به حدث اصغره. سه، عکسش، لو کان محدثا بالحدث الاکبر جناب نشسته است جنوبه خرج بلد بین البول والمنی. اینجا علم اجمالی بی هنره. اصلا هنر نداره. چرا؟ اصلا احداث تکلیف نکرده. باز خدا رحمت کند به صورت دوم 50%. اما این اصلا ایجاد تکلیف نمی کنه. منی باشد فرضیده که قبلا جنوب بوده. بول باشد اثر ندارد. آدمی که جنوب هست حدث اصغر لابلای اون هست. این علم اجمالی می رود سراغ کار خودش. من باید چه کنم؟ من در اینجا فقط یک قوس کنم برای من کافیه. اکبر باشد قوس کافیه. اصغرم لابلای اون هست. کمر کلام فی صور الثلاث از صورت رابعه که دیروز تکرار کردیم، از صورت رابعه اذا کانت الحالت السابقه مجهولتا. آقا نشسته است در خانه خودش، خرج بلدان مرددون بین البول والمنی و پاشد یه وضو هم گرفت. عرض کنم این خرج بلدون بین البول والمنی، این باید چه کند؟ این باید چه کند؟ حالت سابقه مجهوله، این باید عمل به احتیاط کنه. چرا؟ این آدم که حالت سابقش مجهوله یا قسم اول است، قسم اول کدوم؟ پاک است من الحدث مطلقا، یا از قسم دوم است، پاک است از نظر اصغر، ببخشید از نظر اکبر، یا قسم سوم است، پاک است از نظر اصغر دون اکبر. این در واقع در عالم ثبوت یکی از این ستاست، یا قسم اول است، یا قسم دوم است، یا قسم سوم. باید چه کند؟ باید عمل به احتیاط کنه. اگر اولی باشد یجمع، دومی باشد وضوی، سومی باشد غسل، چون نمیدوند باید چه کند؟ جمع کند بین الوضوع و الغسل. حتی اگر هم وضوع بگیرد احتیاجی به استصحاب جامع نداریم، قاعده اشتغال برای ما کافیه. پس در این چهار صورت اصولی ها که سیده میزنند استصحاب جامع، استصحاب جامع اصلا در این چهار صورت محتاج به استصحاب جامع نشدیم. همون قاعده اشتغال یه اسایی شد، با اسای قاعده اشتغال حکم هر چهار صورت را حل کردیم، احتیاجی به استصحاب جامع نداریم. چهار صورت قاعده اشتغال حل نشد. همه با هم لوکان متطهرن، دو لوکان محدثن بالحدث الاصغر، سه لوکان محدثن بالحدث الاکبر، چهار لوکان مجهول الحالت السابقه. این در عالم اثبات قسم چهارمه، اما ثبوتن یکی از اینهاست. چون یکی از اونهاست عقل میگه جمع کن بین احکام ثلاثه، هم قصد و هم وضوع. مهم بحث ما این است که میخوام تفهیم کنم که احتیاجی به استصحاب جامع نداریم، قاعده اشتغال برای ما کافیه. الفرع الخامس لو دارت النجاسه بین الذاتیت و العرضیه ثم تهره. این فرع چهارم، پنجمه، فرع پنجم. لو دار الامر بین النجاست الذاتیه و النجاست العرضیه ثم تهره الشی. مثال بزنید، الان یه پشمی هست دست من، یه پشم، نمیدونم پشم گوسفنده یا پشم خنزیر است، روشن نیست، اتفاقا نجسم شد، یه قطره بولی افتاد، یه قطره خونی افتاد، پشمی در دست من هست، مردد بین کونه صوف الغنم او صوف الخنزیر، اتفاقا نجس عرضی هم شد، قطره بولی و خونی افتاد، بردم شستم، حالا نمیدونم پاک شد یا نه. اگر نجاستش عرضی باشد پاک شد، اما اگر نجاستش ذاتی باشد، مال خنزیر باشد، در هفت دریا هم بشوییم پاک نمیشه. اینجا استصحاب جامع درسته. چرا؟ موقعی که این قطره خون افتاد من یقین پیدا کردم ان هذا صوف نجسون مرددون مرددون بین کونها نجسن بالعرض او کونها نجسن بالذات. چه رقم گفتیم مسئله را؟ صوفی دست من هست مرددون بین کونهی مرددون بین کونهی صوف الغنم او صوف الخنزی. البته اگر خون نیفتد محکوم به طهارت. چرا؟ شبهه شبهه موضوعی است. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. تا خون نیفتاده محکوم به طهارت. چرا؟ شبهه شبهه موضوعی است. اما گرفتاری اینجاست که قطره خونی افتاد، قطره بولی افتاد، نجسش کرد. منم چه کردم؟ زرنگی کردم، بردم، شستم. میگیم در اینجا بعد از شستن استصحاب جامع هست. چرا؟ هنگامی که قطره خون افتاد یقین پیدا کردید که این پشم نجسه. اما طهارتن اما نجاستن ذاتیه او نجاستن عرضیه. علم به جامع پیدا کردیم. علم به جامع آمدیم شستیم. شستیم نجاست عرضی را از بین بردیم، اما احتمال نجاست ذاتی از بین نرفته. استصحاب جامع میکنیم. سابقا انصوف نجس بود، علم به جامع پیدا کردیم ولو به خاطر افتادن این قطره خون. به وسیله افتادن قطره خون علم به جامع پیدا کردیم، استصحاب جامع میکنیم. آقایی که در وسط نشسته میگه آقا علم به جامع شما مستند به افتادن خون بود، وقتی بردید شستید دیگه جامع یعنی چه؟ جوابش چیه؟ اون آقا که در وسط نشسته چنین اشکالی میکنه، میگه علم به جامع شما به خاطر قطره خون بود. فرض این است که قطره خون را شستید، دیگه علم به استصحاب جامع چیه؟ دیروز جوابش گفتیم. گفتیم شستن شما مانع از استصحاب فرده، اما مانع از استصحاب جامع نیست. بله بعد از شستن دیگه نجاست عرضی را نمیشود استصحاب کرد، اما جامع را میتونم استصحاب کنیم. پس این جناب صوف سه حالت پیدا کرد. یک قبل از آن که قطره خون بیفتد محکوم به طهارت. چرا؟ کل شیء طاهر. شبهه موضوعی است دیگه. آقا شارد اشکال داری؟ بله. کل شیء طاهر قبل از آن که خون بیفتد محکوم به طهارت. چرا؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. یک. دو، قطره خونی افتاد یقین به نجاست پیدا کردم. دو، بردم شستم، بعد از شستن نجاست عرضی رفت، اما استصحاب جامع را میتونم بکنم. قبل از شستن این نجس بود، الان هم نجسه. این بود، این جامع مولود نجاست عرضی بود. نجاست عرضی را که شستیم عرض کردیم، قلتو شستن سبب می شود که استصحاب فرد نکنیم، ما استصحاب جامع می کنیم. دیروز این اشکال را کردند و جواب دادیم. یکی می گفت که وقتی که فرد از بین رفت دیگه جامع چیه؟ اصل این است که فیل نبوده. شیخ در جواب گفت که فیل نبودن استصحاب فرد نمیتونیم بکنیم، اما استصحاب جامع بین البق و الفیل را میتونیم بکنیم. پس در اینجا استصحاب جامع درسته. استصحاب قسم ثانی را در این مثال پیدا کردیم، اما در اون چهار صورت اولا اصلا احتیاجی به استصحاب جامع نبود، ولی در اینجا چرا هست؟ الفرع السادس، فرع ششم. فرع ششم کدومه؟ صابونی هست در حمام دست من یا در دستشویی. احتمال بدم این صابون از کرم خدمتون که از حیوان غیر مزکا گرفتن، خب صابون پی میخواد دیگه، پی میخواد. احتمال میدم این صابون پیش را از حیوان غیر مزکا گرفتن، از گوسفندی گرفتن که مزکا نبوده، احتمال است. مسلمن در این حالت من میتونم چه کنم؟ قاعده طهارت جاری کنم، اشکالی نداره. چرا؟ کل شیء طاهر. اما اگر آمدیم این صابون قطره خونی برش افتاد که علاوه بر احتمال نجاست ذاتی، احتمال ها، علاوه بر احتمال نجاست ذاتی یقین به نجاست عرضی پیدا کردم. بعدن چه کردم؟ بردم این صابون را شستم. آیا میتونیم در اینجا استصحاب جامع بکنیم یا نه؟ استصحاب جامع میتونیم بکنیم یا نه؟ بله. استصحاب جامع میتونیم بکنیم یا نه؟ علی الظاهر نمیتونیم اینجا استصحاب جامع کنیم. چرا؟ زیرا باید نجاست ذاتی با نجاست عرضی همراه باشد. احتمال نجاست ذاتی با نجاست عرضی همراه باشد، در اینجا همراه نیست. قبل از آنی که قطره خون بیفتد این محکوم به طهارت بود، بعد از آنی که قطره خون افتاد شد چی آقا؟ نجاست عرضی. شما نجاست عرضی را کی پیدا کردی؟ در حالی که محکوم به طهارت ذاتی بود. طهارت عرضی شما، طهارت عرضی شما، ببخشید، نجاست عرضی شما کی بود؟ وقتی که محکوم به طهارت ذاتی بود. گفتم کل شیء طاهر. پس من علم به جامع در لحظه واحد پیدا نکردیم، در لحظه واحد علم به جامع پیدا نکردیم. قبل از افتادن خون محکوم به طهارت بود، موقعی که خون افتاد علم به نجاست عرضی پیدا کردم، اما در حالی که ذاتن چه بود آقا؟ پاک بود. باید علم به نجاست، علم به نجاست ذاتی و علم به نجاست عرضی با هم جمع بشود. اینجا جمع نیست. موقعی که خون نیفتاده بود این صابون محکوم به طهارت بود، موقعی که خون افتاد علم به نجاست عرضی پیدا کردم، در حالی که علم به طهارت ذاتی داشتم. باید علم به نجاست ذاتی و عرضی با هم جمع بشود تا ما بتونیم این را استصحاب کنیم. موقعی که قبل از افتادن خون کان محکومن به طهاره، موقعی که خون افتاد طهارت نجاست عرضی پیدا کرد، در حالی که محکوم به طهارت ذاتی بوده. علم به جامع باید هر دو نجاست با هم جمع بشود. قبل از آمدن خون کل شیء طاهر، این صابون پاکه. خون که آمد شد نجس. کی نجاست عرضی آمد؟ در حالی که قبلا سینه زده بودیم که کل شیء طاهر. فقط یه مسئله میموند، اونم بر عهده شما میگذارم. من فرق بین صورت سادسه و والسورة الخامسة. در خامسة ما استصحاب جاری کردیم، اما در سادسه جاری نکردیم. من فرق بین مسئله صوف که مردد از بین القنم و الخنزیر بعدن نجس شد، و بین صابون که مردد از بین کونه من غیر المزکا و نجاست عرضی. در ششمی گفتیم جارینه. چرا؟ زیرا هر دو نجاست با هم نیست. قبل از عروض نجاست عرضی محکوم به طهارت شد، موقع آمدن نجاست عرضی محکوم به طهارت بوده عرضی آمد. باید عرضی و ذاتی هر دو یک لحظه با هم جمع بشوند. قبل از خون محکوم به طهارت ذاتی شد، عرض کردم نجاست ذاتی محکوم به طهارت شد. بعد از آمدن خون عرضی موقع آمد که محکوم به طهارت بود، ولذا استصحاب جامع صحیح نیست. این قول من فرق بین صورت سادسه و صورت الخامسه. شرح را مطالعه کنید، مبسوط به ارشاد مطالعه کنید، فرقش هست. اگر در آوردی چه بهتر، در نیاوردی فرد ما میگه. دقت کنید، یک فرع هفتمی داریم به نام شبهه عبائیه. خدا رحمت کند مرحوم آصف صدرالدین صدر، پدر مرحوم امام موسای صدر، ایشون پدری داشت به نام آصف اسماعیل صدر. این شبهه مال ایشان است، با این شبهه میخواد استصحاب جامع را از بین ببرد. فاتحه استصحاب جامع قسم دوم را از بین ببرد. این معروف است به شبهه عبائیه. این شبهه را جد امام موسی صدر مطرح کرده. این شبهه را بخوانیم یا نخوانیم؟ خواندن فرع این است که قبلا مطالعه کنید، پیش مطالعه داشته باشید. شبهه ایشون را فردا میخوانیم و فرق پنج و ششم را فردا توضیح میدهیم انشاءالله.